خیلی خیلی از اتاقهایی که این دو نشست رو ترتیب دادن تشکر میکنم. وامدار سرکار خانم مدرس، آقای مانی، آقای داوودیان، آقای امیرحسینی، آقای کشگر و دوست عزیزم آقای عرفی هستم که زحمت کشیدن و این کتاب رو نگاه کردن و اینجا تکه های گوناگونش رو بررسی کردن، زحمت من رو بسیار کم کردن. این کتاب طولانی 13 فصل داره، هر فصل گاهی 50-60 صفحه است، 40-50 صفحه است، مطالب بیشماری درش آمده است که فکر نمی کنم بتوانم گوشه ایش رو هم خدمت رو نرس کنم. از این جهت 5 فصل اول رو که جنبه بررسی تاریخی دارد خیلی سریع می گذارم به دو دلیل. یکی این که تکه کتاب روی فصلهای بعدی است، روی پیامی است که دارد، روی نتیجه گیری ها و چارجویی هایی است که درش هست. دوم این که من در موضوع تاریخ همروزگارمون، معاصرمون، معتقد که ما باید از فرهنگ سیاسی آنگلوساکسون وام بگیریم و اونها در داد و ستد فکری گروه های مختلف با هم یک مرحله دیگر رو هم ابداع کردند که بسیار بسیار سودمند است و اون این است که موافقت کنند که موافقت نکنند، چون انسان یا موافقت میکند یا مخالفت. ولی آنگلوساکسون ها، انگلیس ها، البته شروع کننده گفتن میشود موافقت کرد و امری موافقت نکنیم و بعد بریم دنبال کار مشترکی. و من معتقدم که مشکل عمده 50 سال گذشته ایران، بیش از 50 سال، 50 چند سال گذشته ایران، شاید بگویم 80 سال گذشته ایران، در تعبیر تاریخ بوده است. اختلافات بزرگ سیاسی میان گروه های مختلف بر سر تعبیر تاریخ روی داده است و این است که من معتقدم ما باید تاریخ گذشته رو هر اعتقادی دربارش داریم داشته باشیم. هیچ اصراری نیست که یک عقیده داشته باشیم درباره رویدادها و اشخاص، ولی باید به خوبی رو بشناسیم و بپردازیم به مسائل روز و آینده ایران. در این که میدانم در جمع حاضر عده بسیار زیاد اکثریت شاید علاقه شون به بحث‌های تاریخی است و پیش کشیدن موضوعات 50 سال پیش و 60 سال پیش و 30 سال پیش، ولی اینا چیزی رو حل نخواهد کرد و تا کنون هم نتوانستن کنه. برعکس باعث شد که هیچ وقت ما به همراهی نرسیم، توافقی بر سر اصولی که جامعه رو باید در اونها ساخت میان ما پیدا نشد و اینکه سر مسائل تاریخی دعوا داشت. یک جنگ صلیبی بود، دعوای ساده هم نبود. در نتیجه من از این بخش نسبتا به سرعت میگذرم و میپردازم بعدا به قسمت دوم. منتها ممکن است که این صحبت من به دلیل طولانی بودن کتاب و تعداد فصل‌ها به طول بیانجامد. پس که در نیمه هاش با اجازه اداره کنندگان میدان رو می سپارم به پرسشگران و بعد دوباره شروع می کنم به قسمت دوم. این کتاب یک مقدمه دارد که مقدمه قابل بحثی است. چند تم هست در این مقدمه، در این پیش گفتار که کاراکتر کتاب و سیر مطلب رو در کتاب روشن می کنند. نخستین این است که این کتاب میگوید ما باید تاریخ رو جدی بگیریم و همه گوشه هاش رو بشناسیم، چون تاریخ تعیین کننده بخشی از سرنوشت ملی ماست. نه که همه سرنوشت، ولی در حال مقدار زیاد از آنچه که بعدا ما خواهیم کرد نتیجه تاریخی گذاشته ماست. و این تاریخ رو اگر ما یک سویه تعبیر بکنیم و موضوع دعوا قرار بدهیم، از ساختن اون آینده بر نخواهیم اومد. من همیشه اعتقاد داشتم که ما باید بر این تاریخ و تاریخ همروزگارمون 100 ساله غلبه کنیم و اون رو پشت سر بگذاریم و ما نخواهیم توانست این تاریخ رو پشت سر بگذاریم مگر آنکه با او روبرو بشیم. روبرو شدن به معنی درست دیدنش و همه جوانب رو نگاه کردن. از اینجا بوده است که من رسیدم به ساختن یک ساختاری، درست کردن یک ساختاری که هم گذشته ما رو در بر بگیرد، این 100 ساله رو باید تا گذشته های دورتر، و هم آینده رو در خودش جا بدهد. یعنی با این نگرش تاریخی بوده است که سعی کردم این کار رو بکنم و این تاریخ جزء جدا نشدنی تمام ساختار این کتاب است. از اون گذشته من اصرار ورزیدم برای این که ما باید سیاست و فرهنگمون رو دگرگون کنیم، یعنی یک برنامه بسیار بلند پروازانه در این کتاب طرح شده است که اساسش این است که ما با سیاست و فرهنگ خودمون به بنبست وحشتناکی رسیده ایم، در یک لجنزاری گیر کرده ایم و باید خودمون رو از لجنزار این فرهنگ و سیاست بیرون بیاریم و فرهنگ و سیاست دیگری داشته باشیم. این در خیلی ها ممکن است سال گران بیاید، ولی اعتقاد اصلی من در این کتاب این است. و خب با توجه به اینکه ما الان در ته چاه هستیم، چگونه می شود به چنین بلند پروازی های رسید؟ اون تمس دوم این موقع پیش گفتار است که ما درست است که می دانیم که چه اندازه وضعمون خراب است، بدبینی شناخت قول گرامشی هست در ما، این شناخت وضع موجود ما رو بدبین می کند، ولی باز به قول او خوشبینی اراده هم هست و در زندگی بشری اراده نقش بسیار بالایی دارد. آدمیان از 56 هزار سال پیش که به صورت انسان فرزانه هوموساپین ظاهر شدن روی سطح زمین، همینطور با اراده خودشون سرنوشت خودشون و جهان و طبیعت رو تغییر دادن و به اینجا رسیدن. در نتیجه اون بدبینی به هیچ وجه نباید ما رو منصرف بکند از دنبال کردن هدف بلند پروازانه که برای خودمون باید قرار بدهیم. من حالا به سرعت از فصل‌ها می‌گذرم. فصل اول کتاب نامش از انقلاب نوجدی و استبداد روشنرای. منظور از انقلاب نوجدی انقلاب مشروطه است که فقط در عدالت، فقط در عدالتخانه، فقط در گرفتن فرمان از مظفرالدین‌شاه و فقط در توپ بستن مجلس شورا خلاصه نمی شود، بلکه انقلاب واقعی فرهنگی و سیاسی ایران بود برای ورود به مدرنیته، برای رسیدن به اروپا و اسمش روشن انقلاب نوجدی و استبداد روشنرای رو من در مقابل انلایتند دسپوتیزم به کار می‌برم که از قرن 17 در تاریخ سیاسی اروپا ظاهر شد. احتمالاً ولتر واضع این اصطلاح است. اینکه ولتر از ستایندگان، ولتر قهرمان آزادی است که می‌دانید، ولی از ستایندگان مستبدین روشنگایی بود مثل پتر کبیر و 5 سالی هم در دربار فردریک بزرگ که اونم مستبد روشنگایی بود خدمت می‌کرد. رضا شاه یک چنین شخصی بود و محمد رضا شاه هم به مقدار زیاد و در یه زمینهای خیلی بیشتر چنین پادشاهی بود. حالا همه اینها البته هم رضا شاه شکست خورد، هم انقلاب مشروطه شکست خورد. در فصل دوم اونها تفصیل آمده است که من وارد نمی‌شوم. در فصل دوم که عنوانش از سزاریس پیشوا و خدایگان، سزاریس مقصودم که یه اصطلاح دیگری برای بناپارتیسم، هر دو رو به یک معنا به کار می‌برند. سزاریس یعنی عمل کردن از بالای نهادهای قانونی به اتکای پشتیبانی توده‌های مردم، و این کار رو اول بار سزار معروف روم کرد و بعدن ناپولئون و ناپولئون سوم، هر دو که چون هر دو ناپولئون این کار کردن به بناپارتیسم معروف شده است. پس از رضا شاه رو ما عصر سزاریس و پیشوا و خدایگان نام می‌گذاریم. سزاریس روحیه غالب بود، از مصدق گرفته تا محمد رضا شاه معتقد بودن که باید با توده‌های مردم تماس سر و کار داشته باشند و بالا سر نهادها عمل بکنن، و یکی اسمش پیشوا بود، یکی خدایگان، که هر دوی این اصطلاحات اصطلاحاتی است که به در سنت سزاریس می‌گنجد. البته یک فرد سومی در این دوره بسیار شاخص است، اون احمد قوام است، قوام سلطنه، که ایران رو یک پاچه نگه داشت به مقدار زیاد و از جمله از دست رفتن خوزستان جلوگیری کرد، که مسلم بود برای اینکه انگلیس‌ها به راحتی آماده بودن با روس‌ها ایران رو دوباره تقسیم بکنن. در این دوره ما دو تحول بسیار بزرگ می‌بینیم. یکی برنامه اصلاحی شاه، اصلاحات ارضی و سنگ کردن کارگران و سپاه دانش و ملی کردن منابع طبیعی و امثال اینها چشم‌انداز بود و حق رأی زنان، و دوم 28 مرداد. برنامه اصلاحات اجتماعی شاه یکی از ناهنجاری های بزرگ تاریخ ماست، برای اینکه به جای اینکه پشتیبانی جنبش روشنفکری ایران رو جلب بکند، برعکس طرف شد که اون جنبش رفت به طرف خمینی، و خمینی 4 ماه بعد از برنامه اعلام برنامه صاحب شاه و تصویب اون 6 ماده در یک کمه پستی، اون شورش 15 خرداد رو انداخت، نزدیک بود رژیم پادشاهی رو سرنگون بکند، و خب بسیاری از روشنفکران هم ازش پشتیبانی کردن. این دوره بعد از سقوط رضا شاه تا 1357 دوره اوج جنگ صلیبی سیاسی جامعه ایرانی است، که چپ و راست و مذهبی و ملی و شاهی و حکومتی و اصطلاح چنان در مقابل هم سفارایی کردن که امکان هیچ آشتی و همراهی میان اونها نبود، و سرانجام کشور رو به اون سرنوشت انداخت. فصل سوم سالهای توخالی در ساعت انقلاب است، که نشان میدهد یعنی چه. در این فصل مهاجرت طبقه متوسط از انقلاب مشروطه به اسلام و ارزش‌های اصیل بررسی شده است، و سهم رژیم در پیروزی انقلاب که آقای رئیسی دوست کردند و به اون فصاحت بیان کردند. در فصل 4 که عنوانش 8 ساله خونین فربهی است، این توضیح کوچیک بدم منظور از سالهای فربهی چیه. در داستان یوسف در تورات و بعدا در قرآن آمده، یوسف وقتی میره به وقتی از شاه آزاد میشه و به عنوان غلام پادشاه مصر، فرعون مصر، اونجا خدمت میکنه، یک روز فرعون پا میشه از خواب و خواب عجیبی رو میبینه و خوابش رو تعریف میکنه، و یوسف این خواب رو تعبیر میکنه، خوابگذاری میکنه. فرعون خواب میبیند که 7 گاو لاغر 7 گاو فربه رو خوردند، یا برعکس 7 گاو فربه 7 گاو لاغر رو خوردند. او تعبیر میکند که ما 7 سال خوشسالی و قحطی را پیش دادیم، و بعد 7 سال فراوانی. ببخشید من عوضی گفتم، اول 7 سال فربه، ما 7 سال فراوانی در پیش داریم و 7 سال قحطی. و فرعون متقاعد میکند که باید در اون 7 سال انبارها رو از خاربار انباشت که به درد اون 7 سال بعدی بخورد و این کار رو میکنند و اون 7 سال قحطی که خواهد میاد اون رو از سر میگذارند و فرعون میشهد عزیز مصر و بقیه داستان. اون 8 ساله خونین فربهی اشاره که دوران رفسنجانی، دوران بسیار فروشی که دوران آدم کشی های زنجیری بود، دوران کشتار دست جمعی شهریور 67 بود و دوران اوج گرفتن تروریسم جمهوری اسلامی. این دورانی بود که ما در شاهد شکست ایدئولوژی که انقلاب اسلامی بود. انقلاب اسلامی که در میان شور و هیجان و استقبال همه تقریبا به پیروزی رسید، از در اون دوران بود که نابود شد، شکست خورد از لحاظ ایدئولوژیکی، چون در دوره جنگ به هر حال اشتغال به دفاع از خاک میهن جایی برای بحثا نمیگذاشت و رژیم حتی در جنگ، فقط در مورد جنگ، مورد پشتیبانی مخالفانه از مخالفانش هم بود، ولی وقتی جنگ تمام شد و اون 8 سال رفسنجانی آمد معلوم شد که این انقلاب حقیقتش چه بوده. وقتی طبقه متوسط از ارزش‌های انقلاب برگشت،
بله، فصل 5 آگورا در یک نظام بستر که دوره دوم خرداد است و دوره ای که ملی مذهبی ها به بزرگترین پیروزی هاشون رسیدند و از اونجا بود که پایان اصلاح مذهبی، پایان اصلاح طلبان مذهبی فرا رسید. اصلاح مذهبی و اصلاح طلبان مذهبی برمیگردند به سده 18 هم. در سده 18 هم در عربستان و سعودی جنبش احیای مذهبی را افتاد. عبدالوهاب تنوز وهابیا فرمانروایی ایدئولوژی که عربستان سعودی در دست دارند و او میخواست که اسلام برگردد به دوره محمد و مشغول کشورگشایی بود و لشکرکشی که البته سلاح‌های آتشین به جنبشش پایان داد، ولی این ادامه پیدا کرد. بعد در سده 19 هم بومیگرایی نیتیویست به اصطلاح راهل‌های بومی، تطبیق دادن مدرنیته و علم و تکنولوژی و ایده های اروپایی با اسلام پیش آمد که اساسا جنبش عقیمی است، به تربنی سلید بسیار گرفت. در ایران هم ما از پیشروانش بوده ایم و خلاصه همه این جریانات در دوم خرداد، در سالهای آگورا به اصطلاح 8 ساله دوم خرداد به نتیجه شکست، اجتناب ناپذیر شکست اجتناب ناپذیرشون رسیدن. در فصل ششم گام های به پیش، گام های به پس که آغاز بخش غیر تاریخی کتاب است، من سرگذشت تجدد رو در 7 ساله گذشته بیان کردم. اول از تفاوت مدرنیته و مدرنیزاسیون شروع کردم. مدرنیته، حالا تجدد لغت معادل بسیار خوبی نیست داشت. مدرنیته یعنی تحول در نظام ارزش‌ها، در رویکرد و نگرش انسان که جهان به جای خودش به عالم هستی و فاصله گرفتن از مذهب و از جزئیات و دوگم‌های دیگر. مدرنیزاسیون که اصطلاح درست قضیه است و من براش نوسازندگی گذاشتم، به جای نوسازی، در این نوسازی خونتونم که شما رنگ میکنید و نمیدونم تعمیر میکنید نوسازیه، من این نوسازندگی تغییر دادن نهادهاست در جامعه، زیرساخت هاست، نو کردن زیرساخت هاست، باز یعنی آوردن زیرساخت های جدید هست، ساختار های جدید که لزوما با مدرنیته یکی نیستند. در اروپا این دو همراه هم آمدن، ولی در جامعه های مثل ما نمیتوانند هم با هم بیایند، برای اینکه نوسازندگی آسانتر است و جامعه ها میرن سراغ نوسازندگی و مدرنیته زیاد ها میرند، چون که در مورد ما رفت به مقدار زیاد و همه هر جای دیگری همینطور شده. در این فصل به پیشروان مدرنیته ایران که برلنی ها نام گرفتند در رأسشون تقی‌زاده نام تقی‌زاده اشاره شده است، جریان مقابل اونها که جریان آل احمدی شریعتی بررسی شده است که اونام یه رگشون به شادمان برمیخورد، به فخرالدین شادمان که با اینکه از ستایندگان مدرنیته بود ولی در مقابل هجوم فرنگی هشدار میداد که به نظر همه کسانی که روی مدرنیته کار کردن اشتباه بزرگی بود، ما چاره ای نداشتیم جز اینکه از غرب هرچه بیشتر بگیریم، ما رو به عنوان دشمن، فرهنگ غربی رو به عنوان دشمن تلقی نکنیم. خود غربی ها دشمن ما بودن در طول تاریخ، ولی فرهنگ غربی چیز دیگه بود. از این دوران بود که ما نظرگاهمون یا پرسپکتیومون عوض شد و شد پرسپکتیو و نظرگاه توسعه، یعنی به امر عمومی، امر عمومی منظور هم هست شد در حوزه جامعه و حکومت و سیاست می گنجد، امر عمومی رو در پرسپکتیو توسعه شروع کردیم نگاه بکنیم. که قفلت بزرگ طبقه متوسط ایران بود از دهه 40 که فاصله گرفت از توسعه و رفت سراغ چیزهای دیگر، حالا یا از ایران باستان خواست الهام بگیرد یا از راه رشد غیر سرمایه‌داری شوروی یا از درون حجره و حوزه اسلام راستی. فصل 7 یکی از فصل‌های بسیار مهم این کتاب است، پیوند گسستنی دین و فرهنگ هویت است. به نظر من گره اصلی در واپسماندگی ما، مانع بزرگ، اولین مانع و بزرگترین مانع، یکی شمردن فرهنگ و دین و هویت است. ما فکر کردیم که دین و فرهنگ و هویت یکی هستند، دست دینمون بزنن هویتمون از بین میره، فرهنگمون رو اگه عوض کنن، حالا این فرهنگ خشونت آمیز خرافاتی وحشیانه عقب مونده مثلا در رفتارمون با زنان به خصوص، این جزء هویت ما به حساب اومده. در این فصل من سعی کردم که هویت رو جدا بکنم، بگویم که هویت مستقل از فرهنگ و دین وجود دارد، با اینکه جامعه ها دینشون رو عوض میکنن فرهنگشون حتما عوض میشود، در حال تغییر دائمی، ولی هویتشون عوض نمیشود. یونانی 2500-600 سال است که یونانی، ولی اصلا ربطی هیچ وقت به اون دوره نداشته است، هنوز هم ندارد. ایرانی نزدیک 3000 سال است به عنوان ایرانی، البته میگن تاریخ نه 7000 ساله، ما تاریخ 7000 ساله نداریم، ولی تاریخ 3000 ساله را استفاده داریم به عنوان ایرانی و در حدود 3000 سال. و هویت ما مانده است، ولی خب هم دینمون عوض شده، هم زبانمون خیلی تغییر کرده، هم فرهنگمون بسیار اصلا چیز دیگری شده. این مسئله رو من خیلی روش بررسی کردم، چون یکی از گرهگاه‌های توسعه ماست و هم اصلا با مدرنیته تضاد دارد. در انسان مدرن، انسان چند هویتی است، انسان یک هویتی نیست. من و شما در این اتاق ایرانی هستیم، اروپایی ممکنه باشیم، امریکایی ممکنه باشیم، دین‌های مختلف ممکنه داشته باشیم، انواع هویت‌ها رو داریم. ممکنه که به عنوان مسلمان هویتش رو به عنوان مسلمان تلقی کنن، در همون لحظه به عنوان ایرانی، در همون لحظه به عنوان یک روشنفکری که با هر روشنفکری اروپایی قابل مقایسه است. بعد ناچار خب این بحث منو کشان به این که این هویت ایرانی که ما میگیم که مستقل است از دین و فراورده 3000 سال تاریخه، تا مقدار زیادی هم میتواند برگردد به ریشه های پیش از اسلامش. شما خیلی چیزای خوب داریم در جهان بینی پیش از اسلام خودمون که حالا بهش ممکن است بتوانم برسم. و به اینجا رسیدم که به جای جنگیدن از سر تاریخ، ما باید بر سر جای فرد ایرانی در جامعه و سیاست بجنگیم، اون رو باید تثبیت بکنیم. و این یکی گرفتن هویت با دین و فرهنگ مانع می شود که اصلا فرد ایرانی وجود بیاد. ما فردیتمون با این تعریفی از هویت میکنیم اصلا تحقق پیدا نکرده و نمی کنیم. باید این رو عوض بکنیم. فصل 8 در پهنه دگرگونی فرهنگی فصل خیلی مفصلی است. شرط هایی که برای برقراری دموکراسی در ایران آمده است، برقراری اعتماد در درجه اول، برای اینکه بتوانیم اصلا با هم زندگی بکنیم و کار بکنیم، که این اصلا نیست. الان در ایران همچین چیزی خیلی کم از عامل اعتماد در بیرون، در همه ایرانی هم، میان همه ایرانی هم. اولین شرط دموکراسی این است که در جامعه اعتمادی مردم به هم داشته باشن، درجه اعتماد وجود داشته باشه. این اعتماد رو از کجا میتونیم پیدا کنیم؟ از رسیدن تفاهم میان طرفهای جنگی که 60-70 سال گرفتار شد. این تفاهم البته لازم نیست که از هم توصیح شدم رویدادهای تاریخی یا اشخاص شخصیتهای تاریخی رو هم در بر بگیره، ولی حتما باید یه اصولی رو در بر بگیره، یه منافع ملی، منافع کلی ملی رو در بر بگیره. و الا خب میخوام باز همینطور بر سر تاریخ، بر سر شکل حکومت با هم مبارزه بکنیم، هیچ وقت نه اون اعتماد به وجود میاد نه اون تفاهم. در همین فصل غیر دموکراسی در غرب به تفصیل بررسی کردن چگونه مذهب به عنوان تنظیم کننده روابط اجتماعی کنار می رود، اصلاح مذهبی که در اروپا میسر است و در اسلام میسر نبود و به نظر من نیست، چه نقشی داشته است، بازگشت مبانی حقوقی تمدن غربی که از روم گرفته شده و مبانی فلسفی و انتلکتوالش که از یونان گرفته شده، این چه تأثیری کرده در سیر دموکراسی، عرفی گرایی و تقدس زدایی از امر عمومی چه نقشی داشته، سهمی که هلندی های قرن 17 و فرانسوی ها و بریتانیایی های قرن 18 هم داشتن چه بوده در این سیر دموکراسی. و بعد آمدن رسیدن به جامعه ایرانی برای اینکه ما به این دگرگونی فرهنگی برسیم که زمینه رو برای برقراری دموکراسی در ایران فراهم بکند، ما در دو زمینه اصلی، در دو میدان اصلی باید بریم به جنگ سنت‌های بسیار عمیق و جا گرفته در روان و جامعه ایرانی. یکی از اینها جای زن است در جامعه و فرهنگ و جامعه، و دومی فرهنگ خشونت. البته زن همیشه در همه اجتماعات از 13,000 سال پیش که کشاورزی آمد و مردم توانستن بیش از نیاز خودشون تولید بکنن و در نتیجه زورگویی معنا پیدا کرد، قبل از اون هر کی دنبال کار خودش بود و زورگویی معنی نداشت مگر اینکه مثلا بیفتن برای شکار زن هم. از اون وقت زنان در موضع فروده است قرار گرفتن. این ربط به اسلام و ایران ندارد، همه جا بوده است، منتها در جامعه های اسلامی با دید جنسیتی شدید اسلام، نگرش جنسیتی شدید اسلام، این خیلی تقویت شده و جایگیرتر شده و مانع بزرگتری. جامعه های سنتی همه، حالا غیر از جامعه های اروپایی که هیچ وقت موضوع غیرت و ناموس به این صورت چنان که چند زنی به طور رسمی هیچ وقت این جامعه ها نبوده است، و این یه مزیت بزرگ تمدن غربی و خیلی مسیحیت هم درش بی نقش نیست، برای قبل از اون هم جا بوده است، اونا یه وضع دیگر دارن. ولی در جامعه های سنتی شرقی به اصطلاح موضوع غیرت و ناموس که انحصار مرد است بر بدن زن و در آوردن پیکر زن از مالکیت خودش و نه تنها مرد، یعنی جامعه مالک بخشی از پیکر زن است و عبد نمایندگی جامعه و حتی متاسفانه در میان عناصر سنتی‌تر زنان خانواده هم احساس مالکیت رو بر پیکر زنان دیگر خانواده می کنند. این به نظر من امری که به کلی ما باید بگذاریم کنار. خیلی هم متهم شدم به اینکه بی‌غیرتی و بی‌ناموسی رو تشویق میکنم، ولی ناموس اولا غیرت چه اصلا ربطی به این مسائل داره؟ غیرت جای دیگه لازمه که ما کمتر داریم، ولی ناموس اصلا به معنی تکبر است. اسمش روشه، ناموس یک برداشت متکبرانه مرد است از زنانی که متعلق به او هستن، حالا چه باز خانوادهش باشن چه قبیلهش باشن. اشخاص دختری که متعلق به قبیلهشونه در این قبایل عرب و اسلامی در افریقا و افریقای شمالی میکشن، یعنی قبیله هم مالک دیگه، گفتم جامعه. این دیده، این نگرش ناموسی رو باید به کلی در مورد زن بگذاریم کنار. خاکدامنی امر اخلاقی است، امر جنایی نیست و دو طرف است. اگر مرد حق دارد که خاکدامن نباشد، زن هم باید باشد. اینکه اصلا مرد که بدون زن نمیتواند خاکدامن نباشد، ناچار هر دو خاکدامن نیستند. مثل این با هم میاد و این برابری کامل باید در این زمینه برقرار بشه که بقیه جهان باید خواهد شد. اینجاست که ما در جامعه خودمون زن رو فروده است توانستیم میگردیم در تمام سالا و جامعه های مثل ما عقبانده، نه فقط جامعه های اسلامی. فرایند خشونت زدایی که باز به همون اندازه مهم است و ما باید این رو ریشه‌کن بکنیم در این جامعه، خب با لغو کیفر اعدام و تشکیل دادگاه های محکومیت بی‌کیفر برای سران و عوامل جمهوری اسلامی که پایان دادیم به این انتقام جویی و تصفیه حساب و پایان دادن به مقوله جرم سیاسی، به معنی این که اگر کسی تصمیم سیاسی گرفت این مجرم است، چون از نظر من اون تصمیم غلط است و منحصر کردن جرم به آنچه که در قانون مجازات عمومی کشورهای متمدن ذکر شده است، چون در کشور ما قانون مجازات عمومی وحشتناک است. شما باید بخونید ببینید قرون وسطا نه چه چیزهای جرم است و چه اسمهای عجیب غریب عربی برای جرائم هست. اون چه که در کشورهای متمدن جرم است، اونا هم جرم سیاسی ندارن، یعنی جرم سیاسی رو باید گذاشت کنار. و همینطور مقوله اقلیت جنسی و قومی و مذهبی که باید به کلی برطرف شد. ما اقلیت نباید در جامعه داشته باشیم، چون همه افراد جامعه برابر هستند. و از اینجا من رسیدم به دو مطلبی که به نظرم بسیار اساسی در جهان بینی ما. یکی موضوع مشیت است، یکی رستگاری. مشیت به معنی خاص خداست، خاص یه نیروی برتری است که در سرنوشت آدمیان فرمان روایی میکنند. در این از صد ویژگی مذاهب است، مذاهب مشیت دارد، ولی یک تفاوت بنیادی هست بین نگرش اسلامی و نگرش مسیحی. حالا دینهای دیگر رو دارن کنار، زردشتی اصلا به قدری پیشرفته است نگرش جهانشناسیش و خداشناسیش که اصلا قابل مقایسه نیست با دیگران. الان دینهای غالب بوداییست و این اسلام و مسیحیت. در بودایی هم که میگن اصلا خدا نیست و مشیت اونجوری وجود نداره، ولی خب اونها یه مشیت دیگری که الان اینکارنیشن و تناسخ و بحث دیگری. در اسلام از همین جام شو میشه، این نکته ایست که من خیلی خوشحالم که اشید دیدم. در اسلام بعد گرفته از تورات، خداوند جهان رو در مسیحیت دنباله آموزه توراتی، خداوند جهان رو، عالم هستی رو در 6 روز خلق میکنه، به تدریج همینطور از ستاره و غیره تا انسان، و روز هفتم استراحت میکنه. یعنی چه؟ یعنی خداوند جهان رو بر طبق قوانین بسیار منظم و حساب شده ای خلق میکند و مثل ساعت کوک میکند و راه میاندازد و خودش میره کنار. دیگر در اداره روزانه جهان نقشی ندارد، خداوند یهودی مسیحی. اما در اسلام خداوند جهان رو خلق میکند و لحظه ای استراحت ندارد و در ذرات عالم هستی دائما مداخله میکند، در همه دقایق زندگی ما حضور دارد، راه ما رو تعیین میکند، حاجت ما رو برآورده میکند، خطر رو از ما دور میکند، ما رو مجازات میکند، اگر چیزی گم کردیم یک چیزی رو جاش به ما میدهد و خداوند که خستگی بر نمیدارد و ما رو خست ندارد. این باعث شده است که ما مشیت رو وارد جهان بیرون بکنیم. مشیت خدایی ما هیچیم، ما صفریم. ادبیات ایران پر است از این ابیات فوق العاده زیبا و ویرانگر و هرچه هست خدا، هرچه خدا بخواه. انشاءالله ماشاءالله الحمدلله. من گاهی اتوبوس سوار میشم، عرب هم توی این شهر خیلی زیاد شدن و این طرف اون طرف منی عرب ها با هم صحبت میکنن و حقیقتا هر دقیقه دو سه تا الله حالا به یک صورتی ماشاءالله الحمدلله عرفه در کلامش میاد. پاره از رفقای ما هم متاسفانه عادت دارن. منظور است که خداوند دائما حاضر است و این مشیت ما رو قضا قدری برآورده و رضا به داده به و جبین گره به گشاد ول کن و همین است که هست. به ما بیشتر از این ندادن. خلاصه همین. در مقابل مسیحیت هم تو گفتم انسان رو مختار می‌داند، چون که زردشتی ها و قائل نیست این که خداوند در هر لحظه زندگی تعیین کننده راه و روش انسان است. وقتی کلیسای کاتولیک دو ساعت رو انحطاط کشیده شده بود، اصلاح مذهبی با این پیام شروع کرد که فرد انسانی مسئول بهروزی خودش و جامعه شه. این اخلاق پروتستان که وبر میگوید و شروع دوران سرمایه‌داری و پیشرفت توقف ناپذیر جهان غرب رو از اونجا میداند و درست هم میگوید، بر این پایه استوار است. مفهوم دوم که نیاز به تغییر دارد، ما مشیت رو بذاریم کنار. مشیت وجود نداره، انسان مختار است و اراده انسانی تعیین کننده است. دومین رویکردی که باید تغییر بدیم رویکرد به رستگاری. رستگاری جنبه آن جهانی دارد. ما در این جهان بهرمون رنج است و بدبختی است و گریه است و زاری و مصیبت. رستگاریمون در آن جهان است. ما این در این جهان رو بدترین وضع در میکنیم، عیبی نداره، در ازش عمر جاودان داریم و اون جهان میدیم بهشت و اون حرفا و اون واقعا خرافات عجیب غریب. و باز این سبب میشود که انسان از کار و کوشش و ابتکار و اینها بیفتد، همش دنبال رستگاری باشد، توشه آخرت جمع بکند. این توشه آخرت مال ماست، مال فرهنگ اسلامی ماست. سعدی گفت برگ عیشی به گور خیش بره. بکنین به گور آدم برگ عیش بفرست. این نتیجه این جامعه. قصد نهم دیگه من دارم تمام میکنم و چون خب به سرعت گفتم میتونی که به وقت میرسی. فصل نهم عنوانش هست از جنگل هابسی به موزاییک سنگرا. جنگل هابسی رو پیشا هم توضیح دادن، منظور انسان گرگ انسان است. هر چی برای خودش بزنید برید، هر کاری توصید بکنید، هر چی زور توصید مباه هست. موزاییک سنگرا خب موزاییک جامعه هایی که پلورالیست هستن، تکه های مختلف در کنار هم هم تکه ها متفاوت هستن، یکی نیستن، وحدت کلمه وجود نداره، ولی یک تصویر رو میسازن، با هم در جنگ نیستن. مثل ما در ایران جامعهمون جامعه‌ای بود که در جنگ بود با هم، موزاییک نبود، میدان جنگل بود، اون جنگل هاتسی بود. در این فصل من عامل فرهنگ رو با خوندن متن‌های تازه‌تر توسعه سیاسی و اقتصادی و اجتماعی، چون در گذشته اقتصاد عامل اصلی بود در تئوری توسعه، ولی الان عامل فرهنگ برتری پیدا کرده است. منظور از عامل فرهنگ این نیست که اون فرض اول انسان اقتصادی رو به کلی زیر پا بذاره، چون عامل یعنی نگرش اقتصادی به توسعه بود که انسان یک موجود اقتصادی است دنبال سود شخصیش می‌رود و فلاسفه‌ها می‌گفتند که انسان از رنج گریزان است و دنبال لذت است. این انسان رو می‌سازد و جامعه بر این اساس استوار است و شکل می‌گیرد. عامل فرهنگ که حالا به توجه می‌شود این است که ما باید میان سود شخصی و سود شخصی روشنرایانه تفاوت بکنیم. روشنرایانه اینجا یعنی اون انلایتند. مثل انلایتند مستبد انلایتند روشنرای. منظور از سود شخصی روشنرایانه که اولین بار آدم اسمیت به کار بود در قرن 18 هم. اوائل قرن 18 هم. این است که انسان باید بیش از نوت بینی خودش رو هم ببینه در تشخیص سودش بلافاصله اون چه به سودش بود رو نگیره چون لزوماً اون به سودش نیست. سود شخصی اندیشیده است که در عموم موارد مستلزم این است که انسان گذشت بکند و سود شخصی خودش صرف نظر بکند برای منافع بزرگتر. سود شخصی روشن داره یعنی جامعه رو در یک زمینه‌های بر خودش مقدم بداند تا اون جامعه یا اجتماع پیرامونش یا خانوادهش یا دوستانش یا هم‌رزبانش هرچه برای رسیدن به منافع بزرگتر. عامل فرهنگ از اینجا اهمیت پیدا می‌کند که در کشورهای مثل ما در جامعه‌های مثل ما سود شخصی روشنرایانه وجود ندارد. ما همه دنبال سود شخصی هستیم، سود فوری. اینجا فعلا میتونی یه پشتپای به یکی بزنیم میزنیم. فکر نمی کنیم که وقتی همه به هم پشتپا بزنن وقت جامعه پشتپا خورد. وقتی من پاریس زندگی میکردم پاریس زندگی میکردم و در خیابانهای پاریس هنگامه بود سگ زیاد از سرون شهر و شما فکر کنید که مردم سگاشون میآوردن تو آپارتمان ها نمیشد سگا تو خیابون و من میگفتم که چی میگوید که پاریس زیباترین شهر جهان است؟ چی توانسته سرشو بالا بگیره و این دیوایی رو نگاه بکنه؟ ما همه سازون زیرپا رو نگاه بکنه. یه همچی وضعی بود. یعنی هر کس سود شخصیش رو مقدم میداشت. حالا نمیدونم چه وضعی شدیدم دارم جمع میکنم. و در نتیجه همه پاشون میرفت تو کسافت. این وضعی که ما در ایران متاسفانه در ابعاد خیلی بزرگ سیاسی داریم. همه خودمون رو بدبخت کردیم برای اینکه همه دنبال این بوده که همون لحظه چیزی دیگه خودمون بیاد و یکی دیگه رو پشتوانه کنه. برای اینکه ما به سود شخصی روشنرایانه خودمون برسیم باید قبول داشته باشیم که توافقهای اصولی لازم است. یک طرح کلی برای دموکراسی و بشر ایران و مصون کردنش در آینده لازم است که ما بین خودمون توافق بکنیم. این یعنی سود شخصی روشنرایانه. البته در این ماجرا ممکن است که جلو بیفته که عقب بیفته، ولی برای خانواده هامون برای آیندگانمون چنین ترتیبی مصادره بهتر است تا ما فقط دنبال سود شخصی بریم و خود و جامعه و آینده و همه رو خراب بکنیم. چنین ترتیبی کار کرد. بالاخره در این فصل به اونجا میرسد که ما سیاست رو باید مقدم بداریم در وضعی که فعلا هستیم برای اینکه فرهنگ ما گفتم باید عوضش بکنیم از سیاست ما جدا نیست و فرهنگ و سیاست باید با هم عوض کرد و برای اینکه ما سیاست رو عوض کنیم باید وارد سیاست بشیم، باید سیاست رو جدی بگیریم. با جامعه شدی بود دبیرکل سازمان منابع بهترین سیاکان داشته و دهه 60 بود گفت سیاست عبادت امروز است، عبادت انسان امروز سیاست است. راست میگفت. و از اینجا من بالاخره به اینجا تاریخ گذشته فرهنگ گذشته خودمون رسیدم. چون در فرهنگ زردشتی در دین زردشت انسان مسئول خودش است و مسئول آدمیان دیگر است و مسئول جهان هستی. انسان با کار خوب با کار نیک کردار نیک به اهورامزدا در نبردش با اهریمن کمک میکنه. این در تمام مذاهب در هیچ یک از مذاهب دنیا در هیچ فلسفه‌ای تا اون وقت همچی چیزی نبود. هیچ صفحه بعد از اون نبود. بانک فلسفه بعدی خب عبور منظر قبول نداشتن. یه چیز یگانه ایست اصلا خارق العاده است که 2000 تا 3000 سال پیش ما به اینجا رسیدیم. و این در دوره هخامنشیان این عمل میشد. در رواداری که رواداری مذهبی که الان بهش میرسن ما در اون زمان داشتیم، در دوره هخامنشی اشکانی داشتیم، یکی از مبانی حقوق بشر هست. فصل دهم چالش اسلامی این همه نیست. منظورم اینه که حالا بعد از خصوص بعد از 11 سپتامبر خب تروریست اسلامی واقعیتی است. اون جنگ تمدن‌های فساکش تمدن‌های هانتینگتون هر روز داره واقعیت پیدا می‌کنه و مساق پیدا می‌کند و این تروریسم اسلامی از موج بالاگیرنده بنیادگرایی داشته شده است که خود این بنیادگرایی، حالا من قصد اهانت به اسلام ندارم و اسلام ترجاش محدود است و میگم که با اسلام ما باید چه کار بکنیم به نظر من، ولی در این شک نیست که نگرش غیر اخلاقی مسلمانان به انسانیت که شما در اسلام خواهر و برادر دینی دارید، انسانیت ندارید، بقیه غیر خودی هست، بقیه یا باید به زور یا با استدلال به راه راست بود یا باید جزی ازشون گرفت. برادری و خواهری جنبه انسانی نداره، جنبه دینی داره، جنبه ایمانی داره. این ریشه این تروریسم اسلامی، خشونت تقلید شده که در اسلام هست، این سرانجام باید به اینجا میرسید. به این برای اینکه الان جامعه های اسلامی زورشون در هیچ زمینه به غرب دشمن خودشون میدونن نمیرسید، فقط با اسلحه تروریست میتونن مقابله بکنن. نیروی برانگیزنده این تروریست اسلامی البته سنت جهاد است و پول نفت. این سنت جهاد هم بی خود پوزشگران نگوین که جهاد یعنی نمیدونم جهاد با نفس و این حرفا. جهاد یعنی کشتن و زدن و کشتن و دیگران رو به اسلام آوردن و اولین و فرهنگ شهادت. میدونید اولین شهید در تاریخ اسلام عموی پیغمبر است، سید الشهدا بهش گفتند. حالا بعد شیعه ها کردن امام حسین سید الشهدا، ولی اولین سید الشهدا حمزه عموی پیغمبر بود که در یکی از این غزوات مثلا جهاد ها کشته شد. حالا این البته منو رسانده به اینجا که ما باید دشمنی با غرب و امریکا رو بذاریم کنار. درست است ما با جنگ عراق هم مخالفیم، با طرحهای امریکا هم اگر هست برای تجزیه ایران مخالفیم. امریکا اگه حمله کرد به ایران من یکی گفتم چه میکنم، از همه تندتر رفتم در این زمینه. ولی با این بحث در جنگ میان غرب به طور کلی که امریکا هم جزش است و تروریست اسلامی و بن لادن ها و حزب الله ها و اخوان المسلمون و این حرفا، ما طرف اونها رو به هیچ وجه نباید بگیریم. به اسم دشمنی با امریکا و دشمنی با اسرائیل هر جهتی دادن تباه. بحث 12 سپهر تازه سیاست ایران است که بحث مفصلی درباره سیر اندیشه حقوق بشر، سهم خود ما در این، چون حقوق بشر یک پایه اصلیش رواداری تولرانس است، قبول کردن دیگری است منم برابر با خود غیر خودی مثل خود من است، همونقدر حق دارد که من. و این از ما شروع شده در جهان. یونانی ها مبانی فلسفیش رو گذاشتن، درست است، ولی زردشتی ها یک با پذیرفتن مسئولیت فرد بشری که این فردیت رو جایگزین کردن و حقوق بشر از فرد شروع می شود و اول بار فرد آیین زردشتی رو که به حساب آمد به عنوان حتی مسئول اهورامزدا یاری کننده او، و دوم رواداری که ما عمل کردیم. ما در طول دو سلسله بزرگ هخامنشی و اشکانی این رواداری رو داشتیم. ساسانی آمدن همه چی رو به هم زدن و حکومت دینی رو برقرار کردن. اون بحثی دیگه. اما برای اینکه ما به حقوق بشر و دموکراسی برسیم در ایران باید جامعه داشته باشیم که دچار کشمکش های آشتی ناپذیر نباشه. باید نظم باشه در این جامعه، باید دعوا توش هر روز نباشه، دعواهایی که کار رو به جدایی رو آدم کشی میکشنن. و در اینجاست که یک موضوع اساسی رو من پیشنهاد کردم، طرف های بحث سیاسی در ایران باید یاد بگیرن که از خواستهای بیشترینه، از حد اکثر خواستهای خودشون صرف نظر بکنن و به خواستهای بهینه یعنی اپتیموم قناعت بکنن. این خواستهای بهینه یعنی که هر کدوم ما یه چیز دیگه رو میاد به طرفهای مختلف بحث سیاسی، دعوای سیاسی و هر کدومش رو از دست میدیم و چاره دیگری جزی نیست برای اینکه ما به یک جامعه دموکراسی لیبرال برسیم، دموکراسی که بر اساس حقوق بشر بنا شده است. دموکراسی لیبرال یعنی حالا لیبرالیسم اقتصادی اونا بحث دیگری، ولی در سوسیال دموکراسی هم عامل لیبرالش همینه. یعنی سوسیال دموکراسی هم حقوق بشر رو که یک فرضنامه در واقع لیبرالیسم است رو قبول داره. و بالاخره این فلسفه با یه بحث باز خیلی طولانی درباره جامعه مدنی پایان دادن که جای ورودش در اینجا نیست. فصل 13 عنوانش هست بیرون از جهانهای ما. سه جهان هست که ما درش زندگی میکنیم، جامعه ایرانی، مردم ایران در سه جهان زندگی میکنیم. دیشب خیلی بحث زیبایی شد در این باره، حالا من فقط مختصر عرض میکنم. یکی جهان اسلام است، یکی جهان سوم هست که چیزی خاورمیانه. جهان اسلام تعریف کننده ما، هویت اصلی ما شده است متاسفانه. جهان سوم نه تنها موقعیت ماست، موقعیت بالفعل ماست، بلکه یک دوره آرزوی روشنفکران ما بود. روشنفکران ما ستایندگان جهان سوم بودن، انصار آل احمد این حرفا، و اینها بارو به این روز انداختن که واقعا افتادیم در این جهان سوم که هنوز بیرون نیامده ازش. و بالاخره خاورمیانه که یک لجنزار سیاسی و فرهنگی، حقیقتا لجنزار است. یک نمونه برای شما بگم، در تمام جهان عرب که 280 میلیون هستن، در سال به اندازه یک روز اسپانیا کتاب چاپ میشه در سال. و یه همچی جامعه، یک مغز در این کشورها بند نمیشه، یه بیرون مثل ایران شد. ایران سالی 200,000 بهترین مغزش به بیرون، ما هم به جای خاورمیانه شده میشه. مسئله هم اسرائیل است. بعد اسرائیل از بین بره همه چی درست بشه، واقعا اینطور نیست. هم تو گفتن رهایی معنیش آزادی و پیشرفت نیست. و فاسدترین حکومت ها و عقب مانده ترین برنامه های سیاسی و جهان بینی ها در این خاورمیانه. باید به کلی ما خودمون از اینا بکشیم بیرون. ما واقعا تفاوت های اساسی داریم با خاورمیانه و با اسلام، بخشی است از هویت و از حالا هویت اثر از کرده داریم. تا اونجام که باز تا حالا هم که میگفتیم اسلام هویت ماست، باز یه بخشی شد، بخش دیگریش تاریخ پیش از اسلام ها بود، اونم هویت ما بود. باید نه با اسلام تعریف بشویم، ما ممکن اصلا لامذهب باشیم، بزرگ ایرانی نیستیم، نمیشه. باید بیاییم بیرون از این بحثا و جهان سوم رو حتما باید پشت سر بذاریم، بیاییم به جهان اول برسیم. هیچ کم نداریم از اروپایی ها، امریکایی ها، ایمان انسان. بعد گرفتاری و گلزار خاورمیانه هم بیاییم بیرون. به ما اصلا رفت ندارد که عرب ها و اسرائیل ها مشکل چون هم چه، یا حزب الله در لبنان چه غلط می کنند، که حالا اولویت رژیم اسلامی این شده است که 700 میلیون دلار بعد از این جنگی که خودش رو انداخت به حزب الله بداد، 700 میلیون دلار و 120 میلیون دلار قبلا به حکومت خود فلسطینی داد، به این هنیه و حماس داد. حالا همه این همیه رفت تهران با 250 میلیون دلار برگشت، که راش نردن و صورت های دیگه باید پول رو استفاده بکنه. اینا رو باید به کلی ما بیاییم از این عوالم بیرون رو بپردازیم به مسئله توسعه خودمون. بعد در یه وضعی قرار خواهیم گرفت که میتوانیم به همه اینها کمک بکنیم. یه بحثی کردن راجع به آینده ما پس از رژیم اسلامی که ما چه امکاناتی داریم، این امکانات در گروه این هست که یک پارچه بمانیم، چه به عنوان یک ملت، چه به عنوان یک کشت سرزمین، از دست ندیم این ده کشوری که دور برمان یا سرمایه ما، هیچ کس این همه مرد با کشورهای دیگر ندارد. ما سر چهار راه سر هشت راه هستیم، و بعد از استفاده کنیم. یک پیچه از خاک این کشورها رو جایی بزنیم، همه شو لازم داریم، تمام منابع انسانی و طبیعیش لازم داریم. و بالاخره رسیدم به این که یک ایده بنیادی ما لازم داریم. بعد الان در این تنگنایی که گرفتار شدیم و در این بنبست کامل ببینیم که کجا میخواییم بریم. ایران، ایران یعنی چه؟ ایران چجوری مشخص بود؟ بچه مشخصش ویژگیش چه خواهد بود؟ اینجا باز برگشتن به بحث رستگاری جانجهانی در برابر بحث پویش خوشبختی. یعنی تا کنون ایده بنیادی ما رستگاری بوده. ما باید به عنوان جامعه تلاش بکنیم رستگار بشیم. به عنوان افراد باید تلاش بکنیم در اون جهان رستگار بشیم. نه. از قرن 17 هم تا قرن 17 هم همه جامعه ها مثل ما بودن. همه زندگی هاشون به قول همون حافظی که جنگل جنگل حافظی رو گفتم، اون حافظ گفت زندگی بشری در منشانه پست و کوتاه هست. این تعریف زندگی بشر بود. میگفتن ما آمدیم در این جهان رنج بکشیم و در اون جهان البته خداوند جبران، در عالم بالا خداوند جبران خواهد. اما از قرن 17 هم مفهوم بیشترین خوشبختی برای بیشترین مردمان آمد. یعنی خوشبختی که تا اون وقت فقط انحصار اشراف بود و روحانیون دموکراتیزه شد و در این دیگه اتفاق افتاد. و از قرن 18 هم این با آمدن روزنامه و سالن و کافه و پیدا شدن افکار عمومی توده مردم شروع کردن راجع به خوشبختی در این جهان فکر کردن. خوشبختی ایده خیلی تازه‌ای از همون قرن 18 هم باید بگیم که در ذهن مردمان راه پیدا کرده. ما باید بریم دنبال پویش خوشبختی، از رستگاری صرف نظر کنیم، خوشبختی همین جهان رو برای خودمون تامین کنیم. حالا اون جهان رو ما نمی‌دونیم چه اتفاقی می‌افته. نظر شخصی بنده این است که من هیچ علاقه‌ای به ادامه این زندگی برای ابد در جهان دیگه ندارم. قصد همین مقداری که اینجا زندگی کردیم کافی به این صورت. اون ایده برانگیزنده‌ای که من پیشنهاد می‌کنم برای ایرانی نه جهانگیری، نه صدور انقلاب است، نه تبدیل شدن به ژاپن دوم است، نه پنجمین قدرت غیر اتمی جهان، نه. اون ایده والایی، ما به اکسلنس، والایی در مقابل اکسلنس. ما باید به والایی برسیم. باید در یه زمینه‌هایی که می‌توانیم، در زمینه‌های خیلی زیادی به اون سطح بالای بالای جهانی برسیم. در امکان ماست به شرط اینکه بتوانیم با هم زندگی و کار بکنیم. به رغم همه اختلافاتمون، اختلافات سایزا محفوظ، ولی به عنوان یک ملت بتوانیم با هم کار بکنیم. این ماحصل کتاب است. ببخشید نمیدونم چقدر وقتتون رو گرفتم، مثل اینکه بعد یک ساعتی وقت گرفتم، ولی چاره نبود، یک کتاب کم تزیین میشه. بنده تمام میکنم و در خدمت دوستانم.